ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. مدیریت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در هرات میگوید که 800 کیلوگرم موادی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود دیروز 25 مارچ از سوی پلیس آن ولایت آتش زده شده. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، پلیس هرات همچنین از کمپاین تخریب کشت خشخاش خبر داده، گفته که این برنامه از دو هفته بدین سو در آن ولایت ادامه دارد. این ادعا در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2022 میلادی از تولید حدود 500 هزار متریک تن گندم مانع شده، اما سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات را به اساس خوانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای دومین مسابقه 20 اوره امروز در برابر پاکستان کاملا آماده است. قرار است این دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی کرکت شارجه به مساف هم بروند. عبدالله خان پکتیانه، مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
مطمئن هستم که دو بازی آینده نیز به خوبی انجام خواهد شد. تیم افغانستان از ابتدا خود را برای این رقابت ها آماده ساخته. تمرکز زیاد تیم افغانستان روی بازی دوم خواهد بود تا در بازی دوم هم پیروز شود.
سومین و آخرین بازی این سلسله بین تیم‌های افغانستان و پاکستان روز دوشنبه برگزار خواهد شد. در صورتی که افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات معرفی خواهد شد. تیم کرکت افغانستان روز جمعه در نخستین بازی با 6 ویکت بر پاکستان پیروز شد. این اولین پیروزی افغانستان بر پاکستان در یک مسابقه بین‌المللی بود که تاریخی تلقی می‌شود. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید امروز 26 مارچ 15 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام میفروشد. در افغانستان بانک هر چندگاه این اقدام را انجام میدهد و تا هنوز در مورد اینکه این پول از کدام منبع و یا کدام کشور به آنها داده میشود جزئیات ارائه نکرده، اما هدف از فروش آن را به طور لیلام حفظ ثبات واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی خوانده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، شنبه 25 مارچ قانون سال 2019 میلادی کلیسا را نوسازی کرد که هدف آن مسئول دانستن مقامات ارشد در اخفا و پنهان نگه داشتن موارد آزار و اذیت جنسی است. پاپ فرانسیس مقررات را تصویب کرد که در سال 2019 میلادی در لحظات بحرانی در مورد سلسله مراتب در واتیکان و مذهب کاتولیک تدوین شده بود. قوانین جدید با سایر تغییراتی که در شیوه رسیدگی کلیسای کاتولیک به سوی استفاده ها که در جریان 4 سال گذشته صادر شده مطابقت دارد و بر رهبران نهادهای مورد تایید واتیکان که توسط افراد غیر روحانی رهبری می شوند نیز گسترش یافته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اخبار جهان و افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در این برنامه اینها را داریم. طالبان میگویند که تلاش دارند تا سفارت‌های بیشتر را در خارج از این کشور کنترل کنند، اما یک دیپلمات سابق افغان میگوید که واگذاری برخی سفارت‌ها و قنصلگری‌ها به طالبان یک پیروزی دیپلماتیک و سیاسی برای این گروه نیست.
کشورهایی که دفاتر کنسولی را در اختیار طالبان قرار میدن با یک سلسله واقعیت ها روبرو هستند. این کشورهایی که زیاد از افغان ها مقیم هستند، اونا با مشکلات مختلف روبرو هستند.
در حالی که حدود 4 ماه از محرومیت تحصیل دختران افغان در پوهنتون از سوی طالبان میگذرد، برخی محصلان پسر میگویند که دلتنگ همصنفی های دخترشان شدند. یکی از این محصلین به رادیو آزادی گفت:
به خاطر حمایت از خواهران خود که از دانشگاه محروم شدند، به شعار یا همه یا هیچ کس بپیوندیم و اعتصاب کنیم و به دروس حضوری دانشگاه خود حاضر نشیم.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که پس از کشته شدن حدود 20 تن از جنگجویان طرفدار ایران در سوریه، یک مقام امنیتی ایران دیروز 25 مارچ گفت که حملات بر پایگاه‌های مرتبط با تهران واکنش سریع در قبال خواهد داشت. شماری از فروشندگان و مشتریان خوراکی‌های ویژه رمضان در کابل از سرد بودن بازار این گونه خوراکی‌ها در رمضان امسال شکایت دارند. یکی از فروشنده‌ها می‌گوید:
این سال رفتم مورد سرمایه رم 5-6 هزار افغانی در این بند ساختم، ولی مثل سالهای قبلی بازار نیست و ما در این دو روز علت 200-250 رفعه این مال سودا کردیم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
در افغانستان هیچ چیزی وجود ندارد، نه کاربار است، نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود ندارد. کسایی که در حکومت همون نفرهای خودشان است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 26 مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. می پردازیم به نشر گزارش‌های خبری این برنامه. با آنکه حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان در انزوا قرار دارد، اما آنها می‌گویند که تلاش دارند تا سفارت‌های بیشتر را در خارج از این کشور کنترل کنند. یک دیپلمات سابق افغان می‌گوید که واگذاری برخی سفارت‌ها و کنسولگری‌ها به طالبان یک پیروزی دیپلماتیک و سیاسی برای این گروه نیست. طالبان ادعا می‌کنند که تاکنون دیپلمات‌های خود را با 14 کشور فرستادن و تلاش‌ها برای به دست گرفتن کنترل بر سایر سفارت‌ها نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این گروه دیپلمات‌های خود را به 14 کشور فرستاده است و تلاش‌ها برای گرفتن کنترل سایر مراکز دیپلماتیک افغانستان هم ادامه دارد. بر اساس گزارش روز گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ذبیح الله مجاهد با ابراز این مطلب در یک ویدیو گفته که دیپلمات های حکومت مخلوعی افغانستان در هماهنگی با وزارت خارجه طالبان به فعالیت هایشان ادامه می دهند. اما غوث جانباز، یک دیپلمات سابق حکومت مخلوعی افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که واگذاری سفارت ها و کنسولگری های افغانستان به طالبان در کشورهای مختلف یک پیروزی طالبان در عرصه دیپلماتیک و سیاسی محسوب نمی شود.
به هیچ صورت گفتن نمیتونیم که این کدام دستاورد یا پیروزی دیپلماتیک یا سیاسی گروه طالبان است. کشورهایی که دفاتر کنسولی را در اختیار طالبان قرار میدن با یک سلسله واقعیت‌ها روبرو هستند. روی امو اصول عمومی تعاملات که با گروه حاکم در افغانستان دارن، بعضی زمینه‌ها را برای فعالیت کنسولی در اختیار طالبان قرار میدن، به خاطر اینکه این کشورهایی که زیاد از افغان‌ها مقیم هستند، اونا با مشکلات مختلف روبرو هستند و این مشکلات بیشتر جنبه کنسولی و جنبه مدنی می داشته باشد، نه سیاسی.
گرچه حکومت طالبان در سطح بین المللی به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان منزوی شده، ولی طالبان فکر می کنند که دستاوردهای آنها در عرصه های دیپلماتیک و سیاسی زیاد است. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها به شمول پاکستان، ترکیه، قطر و چین در افغانستان نمایندگی های فعال دیپلماتیک دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بدون ارائه جزئیات گفته که آنها دیپلمات‌های خود را به ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی کشورهای عربی یا آفریقایی فرستادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که سخنگوی وزارت خارجه طالبان به سوالات آنها در این مورد پاسخ نداده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان در آغاز نشانه های را ارائه می کردند که دور دوم تسلط آنها بر افغانستان با موضع معتدل همراه خواهد بود. ولی پس از تثبیت مجدد قدرت بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، طالبان محدودیت‌های زیاد را بر مردم افغانستان به خصوص زنان افغان وضع نموده و آزادی‌های اساسی مردم این کشور را نقض کردند.
در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید دو روز اخیر در حدود 9 ولایت افغانستان، چندین تن کشته و شماره هم زخمی شدند. این در حالی است که در نتیجه زلزله هفته گذشته در افغانستان حداقل 10 تن جانهایشان را از دست داده و 60 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون در این مورد با شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان صحبت کرده. و نخست پرسیده که در چند روز گذشته کدام ولایات و مناطق افغانستان شاهد بارانهای شدید و سیلابهای شدید بوده و آخرین رقم چیست؟
از دو روز به این سو بیشتر از 20 ولایت شاهد بارش بودند. در ولایتی که شامل بلخ، فراد، زابل، فاریاب، روزگان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان سیلاب ها خسارات زیادی وارد کرده است و به تعداد 3 تن شهید، 7 تن مجروح و 756 منزل تخریب گزارش شده است.
تا حال عکس العمل وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی در قبال بارانها و سیلابهای اخیر چگونه بوده و آیا ظرفیت‌های کافی و لازم برای برخورد با همچو رویدادها در افغانستان وجود دارد؟
رهبری وزارت به ریاست‌های ولایتی مبارزه با حوادث هدایت سپرده تا در هماهنگی کامل با رهبری ولایت تیم‌های سروی همزمان با پاسخ‌دهی به ساحات آسیب دیده و از تمام امکانات در امر رسیدگی به متضرران استفاده شود.
آقای رحیمی، در روزهای آینده پیش بینی اداره هواشناسی در مورد وضعیت هوا، باران و سرازیر شدن سیلاب ها چیست و به خاطر کاهش تلفات و خسارات احتمالی برای باشندگان مناطق در معرض خطر چی مشوره دارید؟
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای مدیریت و جلوگیری از خطرات احتمالی سیلاب ها طرح ترتیب نموده و با رهبری امارات اسلامی و موسسات و دفاتر سازمان ملل شریک ساخته است که با تطبیق آن از تلفات و خسارات جانی و مالی جلوگیری خواهد شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در حالی که حدود 4 ماه از محرومیت تحصیل دختران افغان در پوهنتون از سوی طالبان می‌گذرد، برخی محصلان پسر می‌گویند که دلتنگ همصنفی‌های دخترشان شدند. در این حال شمار زیادی از محصلان پسر با پیوستن به کمپاین یا همه یا هیچ کس برای پشتیبانی از تحصیل دختران دست به اعتصاب زده و به صنف‌های پوهنتون‌ها حاضر نشدند. در گزارش همکارم شاپور صابر در این باره بیشتر می‌شنویم.
نادرشاه 25 ساله محصل سال سوم فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است. او 2 سال تحصیلش را در کنار همصنفی‌های دختر سپری کرده است. به گفته نادرشاه، همصنفی‌های دختر همانند خواهرانش هستند و به خاطر چند ماه دوری دلتنگشان شده است.
فعلا صنف و درس آن رنگ و بویی که قبلا ما با خواهرهای خود بودیم و در یک صنف درس می‌خواندیم را ندارد و دلتنگشان شدیم.
نادرشاه میگوید محصلان دختر با استعدادتر از پسران هستند و بیشترین درجه را در صنف داشتند. در همین حال برخی از محصلان پسر به خاطر حمایت از تحصیل دختران پوهنتون‌های دولتی را تحریم کردند. حدود 40 محصل پسر صنف دوم فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات 2 هفته می شود که به صنف حاضر نشدند. میوند 21 ساله یک تن از این محصلان است. او میگوید یگانه کاری که میتواند برای حمایت از دختران انجام دهد تحریم کردن پوهنتون است.
به خاطر حمایت از خواهران خود که از دانشگاه محروم شدند به شعار یا همه یا هیچ کس بپیوندیم و اعتصاب کنیم و به دروس حضوری دانشگاه خود حاضر نشیم. با وصف این که میفهمیم که ممکنه این کار ما خیلی به ما سخت تمام بشه و خیلی ما به سختی تاوان از این کار بپردازیم، اما باز هم همه اینا رو قبول کردیم و همه اینا رو پذیرفتیم.
بازگوشای پانتون ها بروی پسران چی اثرهای بر دختران محروم از تحصیل گذاشته است؟ طاهره 22 ساله محصل سال دوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات در این باره میگوید
برای من واقعا خیلی سخت است وقتی که از سرک پوهنتون میگذرم میبینم که پوهنتون پسرا شروع شده و درسهایشان ادامه داره و غم‌انگیزتر از همه چیز برای من ای هست که 2 سال زحمت کشیدم تا به کنکور را یافتم و پوهنتون قبول شدم. 2 سال زحمت کشیدم در پوهنتون و همچنان مصارفی که داشتم بس خیلی یک سختی تامین میکردم. واقعا برای من سخت است وقتی به این فکر میکنم که همه چیز یک بارگی نابود شده.
وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود 4 ماه پیش در یک فرمان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را برای دختران مسدود ساخت. با آغاز سال تحصیلی در 15 ماه هوت سال پیش انتظار می‌رفت که دختران بتوانند به پوهنتون‌ها برگردند، اما حکومت طالبان به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان همچنان ادامه داده است. از نخستین روز سال تحصیلی یک کمپاین به منظور پشتیبانی از حق تحصیل زنان زیر نام یا همه یا هیچ کس از سوی مؤثران دختر و پسر در شماری از ولایت‌ها آغاز شده است. چندین صنف فاکولته‌های ژورنالیسم و طب پوهنتون دولتی هرات به این کمپاین پیوسته و از حاضر شدن به صنف و درس‌های حضوری خودداری کردند. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان از سوی حکومت سرپرست طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا حتی سرپرستان وزارتخانه‌های تحصیلات عالی و معرفت طالبان را تحریم کرده است. سه‌شنبه هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان به نقض حقوق بشر و محروم ساختن دختران از آموزش ادامه دادند و عادی سازی روابط جهان با حکومت طالبان امکان پذیر نیست، در حالی که طالبان هیچ عقب نشینی در زمینه ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران افغان نکردند. نادرشاه و همفکرانش میخواند که در برابر این تصمیم طالبان استادگی کنند و با دختران محروم از آموزش همسو شوند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نیز نشر می کنیم، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. پس از کشته شدن حدود 20 تن از جنگجویان طرفدار ایران در سوریه، یک مقام امنیتی ایران دیروز 25 مارچ گفت که حملات بر پایگاه های مرتبط با تهران واکنش سریع در قبال خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که پس از کشته شدن یک قراردادی آمریکایی و زخمی شدن 6 آمریکایی دیگر، دستور حمله هوایی 24 فوریه را صادر کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رژیم ایران میگوید که در عکس‌العمل به کشته شدن 19 تن از نیروهای طرفدار این کشور در سوریه در یکی از مرگبارترین رویدادهای سالهای اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا پاسخ سریع خواهد داد. خبرگزاری نیمه رسمی نور نیوز از قول کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داده که دیروز گفته است هر بهانه برای حمله بر پایگاه‌هایی که به درخواست حکومت سوریه برای مبارزه با تروریسم و داعش در آن کشور ایجاد شده با واکنش فوری تهران مواجه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رایترز، ایران میگوید که نیروهای این کشور و جنگجویان متحد به آن به درخواست حکومت دمشق در سوریه حضور دارند و تهران نیروهای آمریکایی در سوریه را به دیده اشغالگر می‌نگرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گروه‌های وابسته به ایران را مسئول حمله مرگبار 23 مارچ توسط یک طیاره بی پیلوت انتحاری کمیکادزه بر تأسیسات ترمیم و نگهداری در پایگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در نزدیک حسکه در شمال شرق سوریه دانسته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 24 مارچ در جریان بازدید از شهر اوتاوا پایتخت کانادا به خبرنگاران گفت که پس از کشته شدن یک قراردادی آمریکایی و زخمی شدن 6 آمریکایی دیگر در سوریه، دستور حمله هوایی را صادر کرده است.
اشتباه نکنیم که ایالات متحده با دنبال درگیری با ایران نیست، تأکید می شود، اما آماده باشید که ما برای حفاظت از مردم خود با قدرت عمل می کنیم. دیشب دقیقا همین اتفاق افتاد. ما با تلاش های خود برای مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه و مشارکت با کانادا و سایر اعضای ائتلاف برای شکست داعش ادامه خواهیم داد.
بایدن پس از دستور حمله هوایی تلافی جویانه بر آن ساحات در سوریه که مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارد گفت که ایالات متحده آماده آن است که برای حراست از مردم خود با قدرت عمل کند و این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته که 2 طیاره جنگی F-15 حمله تلافی جویانه اوایل 25 مارچ را انجام دادند. با گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در این حمله 3 عسکر سوریایی، 11 جنگجوی سوریایی طرفدار دولت و 5 جنگجوی غیر سوریایی که از متحدان رژیم سوریه بودند کشته شدند. ایالات متحده ای امریکا حدود 900 عسکر خود را در شمال شرق سوریه برای حفظ فشار بر گروه های وابسته به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در نبرد بر ضد حکومت سوریه حفظ کرده است. ایران و روسیه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که به دختران اجازه آموزش بدهد. این سازمان جمعه در توییتر نوشته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که دخترانش از آموزش محروم هستند. پیش از این کاملا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا از بسته بودن مکاتب و پوهنتون برای بسیاری از دختران ابراز تأسف کرده. حکومت طالبان در سال جدید تعلیمی 1402 مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران نگذاشت. شد. بیش از 550 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع هستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از ماه دسامبر پارسال به این سو درهای پانتون‌ها را تا امر ثانی برای دانشجویان دختر بسته است. جعفر احمدی با معصومه حسینی فعال حقوق زن گفتگو کرده است و نخست پرسیده است که پیامدهای ادامه محرومیت دختران از حق آموزش در افغانستان چقدر جدی است.
مسدود بودن دروازه های مکتب سالها و ماها جبران ناپذیر است. هیچ مقطع زمانی نمیتونه که 2 سال مسدود بودن دروازه های مکتب را برای دختران و زنان افغانستان جبران بکنن. طبیعی است که جبران امکان ناپذیر هست و تبعات دیگری، تبعات منفی بیشتری دارند. از جمله فعلا در افغانستان وقت دختران با آمدن سال نو و همه سال شور و شوق مکتب را اونا و سر می پروراندن و می رفتن به مکتب و جاده ها و شهرها را با حضورشان رنگین تر و زیباتر و زنده می کردن که امسال متاسفانه که طالبان هیچ گونه عمل کرده تا هنوز در قبال بازگشایی مکاتب دختران نشان ندادن. این بار دیگر برای مردم افغانستان یک ناامیدی بسیار طولانی هست. متاسفانه یک بخشش بستگی به مردم افغانستان دارد. در مقابل همچه مهم موضوع اینا سکوت کردن. سکوت مردم افغانستان با جای تأسف است که در قبال زنان و دخترانشان یعنی بی تفاوت بدن. بله. بخش مهمی موضوعی که بله.
خب شما در مورد مردم صحبت کردین، بدون شک به شمول خود شما مردم هم از طریق رسانه ها صدای اعتراض بلند کردن و فکر میکنم بیشتر از این شاید مردم کار کردن نتونن، اما رهبران جهان مثل بارک اوباما و مثلا انتونیو گوترش هم پیش از این گپ های گفتن در مورد وضعیت موجود دختران و زنان در افغانستان. فکر میکنین فشار لازم وارد شده تا طالبات تشویق شوند بگذارن دخترها برن به مکتب و پانتون و زنان هم کار بکنن بسنده بوده فشارها؟
دقیقا میره همه ما شما شاهد هستیم که از آمدن طالب در افغانستان 2 سال میگذره. فشارهای آنچنانی که ما در جاده های کابل برآمدیم، روزنامه نگاران ما مبارزه کردن، مردم و زنان در مقابل و دنیا در مقابل عملکردهای مختلف داشتن، ولی متاسفانه که طالبان در مقابل واکنش های قدرت های بزرگ و در مقابل واکنش های مردم، زنان و کودکانی که با چشمان اشکالوت در مکتب بروش بسته شد، اینا عملکرد مثبت متاسفانه که نداشتن. و خیلی جای تعجب است، ما نمیتونیم برای یک تحلیل پیشبینی واضح داشته باشیم که آیا هدف از طالب که دروازه مکتب بسته کردن چی هست و بالاتر از این فشارها چی میخواین. و این که 2 سال از حکومتشان میگذره و هیچ کشور دنیا هنوز هم قبول نکردن که نارو به رسمیت بشناسن، یک از دلیلش نقص حقوق بشری و مسدود بودن دروازه مکتب بودن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نیز نشر می کنیم، اما قبل از آن یک گزارش دیگر. شماری از فروشندگان و مشتریان خوراکی های ویژه رمضان در کابل از سرد بودن بازار این گونه خوراکی ها در رمضان امسال شکایت دارند. برخی از فروشندگان ترشی، آچار و لبنیات می گویند که بازار فروشاتشان نسبت به سالهای گذشته سرد است. در این حال برخی از باشندگان کابل می گویند نظر به مشکلات اقتصادی که دارند، امسال نمی توانند برای خانواده هایشان در هنگام افطاری و سحری غذای مناسب تهیه کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
یکی از بازارهای کابل در روز سوم رمضان، هرچند این بازار پر جنب و جوش به نظر می رسد، اما مشتریان از اقتصاد ضعیف شکایت دارند و فروشندگان از سردی بازار. برخی از فروشندگان آچار، ترشی و لبنیات در شهر کابل که فروشاتشان بیشتر ویژه ماه مبارک رمضان است، می گویند که امسال در تناسب با سالهای قبل از سقوط نظام جمهوریت وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و فروشات آنان کاهش یافته است. فیصل احمد یک تن از آنان که همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان کارش فروش ترشی و آچار و لبنیات است، میگوید که در این دو روز گذشته فروشات خوب نداشته است.
مثل هر سال و امسال هم ما ترشی و آچار آوردم در ماه مبارک رمضان، ما اینا را میفروختم، ولی امسال رفتم آوردم سرمایه را 5600 افغانی در این بند ساختم، ولی مثل سالهای قبلی بازار نیست و ما در این دو روز 200-250 روپیه این مال سودا کردیم.
او میگوید که در رمضان های پیش از سقوط نظام جمهوریت اقتصاد مردم تا اندازه خوب بود و فروشات او هم پر رنگ تر بود. مسعود یکی از باشندگان کابل میگوید که در سالهای گذشته بهترین خوراکی های اوسانه برای افطاری تهیه میکرد، اما در رمضان امسال از لحاظ مالی این توان را ندارد.
قبلا نگه بود ما میتونستیم مثلا نگه یک وقت نان خودت در خانه میخوردیم، دیگه آش بود، پکوره و بعضی چیزهای دیگه است که میدیدیم که کدام اواسان هم همه اسپامیل گرفتم در بیرون میرتیم افطاری میکنیم پس میامدیم، اما بدبختان حال خواهمو اقتصاد نیست.
مهدی یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید امسال بهای مواد خوراکی به شمول سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات افزایش یافته و توان تهیه غذای مناسب برای افطاری و سحری را ندارد. او با اشاره به مشکلات اقتصادیش به رادیو آزادی گفت
تقریبا 6 ماه میشه که از وظیفه سبکدار شدیم، چاره نداریم غیر از در باغ خداوند پاک. می اگر افطار آماده میسازیم به خود سحری نمیتونیم آماده بکنیم، خیلی مشکل است.
با گفته این باشندگان کابل، از یک سو اقتصاد خانواده ها در رمضان امسال خوب نیست و از سوی دیگر بلند بودن بهای مواد خوراکی در بازارها بر مشکلات آنان افزوده است. پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی به گونه کم پیشینه در افغانستان افزایش یافته است که بر بنیاد گزارش دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بلکل بلده بیاد کنه بود، بلکل فرسوده بود، آل بلکل دیگه خراب شده، اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بلکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
یعنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان تورنیشان انتخاب کنن بعد خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونن تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از اگر داشته باشن که ازشان تو یعنی گرفته شد و یعنی شد، اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیل نیست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم مثلا نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور شد متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، غیر از هیچ کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه، باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنن میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. مدیریت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در هرات میگوید که 800 کیلوگرم موادی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود دیروز 25 مارچ از سوی پلیس آن ولایت آتش زده شد. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، پلیس هرات همچنین از کمپاین تخریب کشت خشخاش خبر داده، گفته که این برنامه از دو هفته بدین سو در آن ولایت ادامه دارد. این ادعا در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2022 میلادی از تولید حدود 500 هزار متریک تن گندم مانع شده، اما سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای دومین مسابقه 20 اوره امروز در برابر پاکستان کاملا آماده است. قرار است این دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی کرکت شارجه به مساف هم روند. سیومین و آخرین بازی این سلسله بین تیم های افغانستان و پاکستان روز دوشنبه برگزار خواهد شد. در صورتی که افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات معرفی خواهد شد. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید امروز 26 مارچ 15 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام می فروشد. در افغانستان بانک هر چندگاه این اقدام را انجام می دهد و تا هنوز در مورد اینکه این پول را از کدام منبع و یا کدام کشور به آنها داده می شود جزئیات ارائه نکرده، اما هدف از فروش آن را به طور لیلام حفظ ثبات واحد پول افغانی در برابر اسعار خارجی خوانده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. رقابت‌های آزاد تکواندوی ولایت کابل جهت گرامی داشت از نخستین مدال المپیکی افغانستان که در سال 2008 میلادی توسط روح‌الله نیکپا برای افغانستان به دست آمده بود در کابل برگزار شد. در مصاحبه ای که با استاد محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان داشتم در این مورد و سایر فعالیت های تکواندوی افغانستان گفتگو نمودم.
فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان همیشه کوشش کرده که قدر تمام ورزشکارهایی که چی در گذشته بوده و چی در حال او را دانسته باشه و دارد.
استاد حفیظ الله عباسی از جمله مربیان ورزش‌های رزمی افغانستان در پاکستان مصروف به مربیگری است. ایشان در مصاحبه با رادیو آزادی از چالش‌هایی که در پیش رو دارد با ما صحبت‌هایی داشتند.
یعنی در کل میفهمم هیچ جای وطن آدم یا خانه آدم نمیشه. وقتی از وطن برآمدیم بسیار با مشکلات های زیاد روبرو میشیم که متاسفانه ما در اینجا که هستیم بسیار با مشکلات های زیاد.
آرزو احمدی ملی پوش جوجیتسوی افغانستان چند روز پیش توانست که مدال برنز را از رقابت‌های بین‌المللی جوجیتسو که در شهر لاهور پاکستان برگزار شده بود به دست بیاورد. وی از چالش‌ها و مشکلات‌هایی که در آنجا مواجه است با رادیو آزادی مصاحبه انجام داده است.
از بنمایندگی از تیم مهاجرین افغان اشتراک داشتم و توانستم بعد از شکست دادن 3 حریف به مدال برنز برسم.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، ماستر محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را با خود داریم و ایشان در مورد فعالیت های فدراسیون تکواندو، مخصوصا برگزاری نخستین جام جهت حمایت یا گرامی داشت از نخستین مدال المپیکی افغانستان که اخیراً برگزار شد، با ما صحبت های خواهند داشت. جناب استاد سلام خدمت شما و خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد صاحب و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. سال نو برای شما و برای همکاران محترمتان، همچنین به تمام هموطنان عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم. جناب شهزاد صاحب، ما فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان همیشه کوشش کرده که قدر تمام ورزشکارهایی که چی در گذشته بوده و چی در حال او را باید دانسته باشه و دارد. شما شاید ازی بودین که ما قبل از مسابقات که به نام روح الله جان نیکپا برگزار کردیم، به خاطر گرامی داشت از خدمات محترم ماستر منسین هاک هم ما رقابت های را برگزار کرده بودیم. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان کوشش به این داره که با نهادهای دیگه که در افغانستان هستن که در عرصه‌های مختلف کار میکنن یک تفاوت ویژه داشته باشه. شما بهتر میدانین که همیشه تمام نهادها وقتی که یک شاعر، یک نویسنده و یا یک قهرمان آزادی افغانستان وقتی که از دنیا میروان چشم بسته میکنن و وفات میکنن، باز به نام از اونا مجلس میگیرن و جام میمانن و یاد بود از اونا میکنن. ما امی روان در کوشش کردیم که در زندگی افتخار آفرینای ما که مولزت زحمات و تکالیف و اخریزی هایی را که کوشش داریم که او لذت باید در زندگی ببینن و خودشان او را حس کنن که ما این زحمات را که به خاطر مردم خود، به خاطر کشور خود متقبل شدیم. امروز هست کسایی که اگر ما در تیم های ملی نیستیم، اگر ما فعلا نمیتونیم که برای افغانستان مدال بگیریم، اما او زحمات را کشیدیم، هستن یک نهاد و مردم افغانستان، خصوصا فدراسیون تکواندو و رهبری فدراسیون تکواندو که مقدر زحمات ما را میدانن و امروز نام ما جاویدان است و زحمات را که ما کشیدیم در صورتی که هیچ کدام نفع مالی ما نداشتیم، لیکن معنویت زنده است. امروز ما همو ارزش معنوی ازی که بالاترین ارزش است او را ما حس میکنیم. ما این مسابقات سومین دوره مسابقات آزاد تکواندو کابل در لدی سنی جوانان نام گرامی داشت از خدمات و زحمات قهرمان پهلوان روح الله جان نیکا برگزار کردیم که 3 روز دوام داشت و بسیار مسابقات خوب را پشت سر گذاشتیم.
بسیار خوب. در این رویداد چند ورزشکار بود از چند ولایت و کدام تیم ها در رنکینگ یا رده بندی قرار گرفتن؟
تشکر. در این مسابقات 11 ولایت به شمول مرکز اشتراک داشتن. 200 ورزشکار در رده سنی جوانان با هم رقابت کردند که 5 تیم تانست که مقام قهرمانی را بگیرن. از اول تا پنجم تکواندوکاران منیر احمد تانست که مقام قهرمانی را بگیرد. تخار تانست که مقام قهرمانی را از آن خود کنه. همچنان تیم نیدرهار مقام سوم شد، تیم حیدری مقام چهارم و تیم صفدری مقام پنجم از آن خود کردند.
درست. و برنامه فدراسیون تکواندوی افغانستان برای رویدادهای بین المللی کدام ها است و کدام مسابقه بین المللی در اولویت است که ورزشکارای تکواندوی افغانستان اشتراک کنند؟
تشکر. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان نظر به تقویم فدراسیون جهانی تکواندو تمام رویدادها را در نظر گرفته، خصوصا ما او کشورهایی که نزدیک به افغانستان است که از لحاظ مالی بودجه کم مصرف میشه، اونا را ما در اولویت قرار دادیم. ما در آینده نزدیک مسابقات دهی فجر داریم، مسابقات کلاب‌های آسیا است که در کشور ایران برگزار میشه، مسابقات پاکستان اوپن است و همچنان مسابقات جام جهانی است، قهرمانی جهان که در کشور آذربایجان است.
از باکوی آذربایجان، چون بزرگترین رویداد تکواندوی دنیا است و بدون شک رویدادهای دیگری که گفتین درست است مهم است، ولی به اندازه قهرمانی جهان اهمیتش کمتر است. چی فکر میکنین، نباید فدراسیون و همچنان المپیک افغانستان و تربیت بدنی همکاری کنن که با یک نوع پس از فکر کنم در رویداد منچستر هم افغانستان بنابر موضوعات ویزا و بقیه موارد اشتراک نداشت، فکر نمی کنن که خیلی مهم است که باید توجه زیاد صورت بگیره بر رفتن تیم و اعزام تیم به آذربایجان به خاطر اشتراک در قهرمانی دنیا؟
چطور نه؟ تیم ملی تکواندوی افغانستان و تکواندوی افغانستان یکی از تیم‌هایی است که فدراسیون جهانی تکواندو همیشه علاقه‌مند است که باید ما در رقابت‌های جهانی باید حتما اشتراک داشته باشیم و ما هم ورزشکارا ما وقتی که زحمت میکشن، اینا برای مسابقات ابتدایی زحمت نمیکشن. خب امو مسابقات ابتدایی که است تخته جمعی است به خاطر رسیدن به آماده سازی به مسابقات جهانی، آسیایی، قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی، مسابقات کسب سمی المپیک، مسابقات المپیک، گرند اسلم، گرند پریکس. ما ورزشکارای ما
بسیار خوب. و در مورد چالش های ویزا، بعض اوقات فدراسیون های مختلف ورزشی مواجه هستند، آیا فدراسیون تکواندو هم گاه این مشکل سردچار شده؟
ما تنها در تمام رویدادهایی که در طول 21 سال فدراسیون ملی تکواندو افغانستان اشتراک کرده، تنها سال امی سال که گذشت در مسابقات پاکستان اوپن کشور پاکستان برای تیم ملی تکواندو افغانستان ویزا ندادن، تو مشکلات ملحوظات نمیفهمیم که چی ملحوظات داشتن. به هر صورت دیگه هیچ کشور تا حال ویزی تیم ملی تکواندو افغانستان رد نکرده. در تمام رویدادهایی که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تقاضای ویزا کرده برای ما ویزا داده، چون فدراسیون ملی تکواندو افغانستان یکی از پاکترین فدراسیونایی است که تا حال در هر رقابتایی که ما رفتیم دوباره ورزشکارای ما به وطن برگشتند و هیچ کدام کسی که ورزشکارای تکواندو در یک رویداد رفته باشه و اونجا باقی مانده باشه ما در یادداشت کشورها نداریم. به تکواندو و کمیته های ملی المپیک کشورهای زیربط تمامشان از این موضوع آگاه هستند و ما در قسمت ویزه کدام مشکل تا حال نداشتیم، به جز از یک کشور پاکستان که سال گذشته برای ما ویزه ندادن. دیگه تمام کشورها برای ما حاضر به ویزه دادن هستند و بعد از این دیگه ما نمیفهمیم که امو رفتارشان با تیم ملی تکواندوی افغانستان چی می باشه، این دیگه باز زمان می تانه که ثابت بسازه.
درست. بسیار زیاد تشکر جناب استاد عزیز از اینکه وقت دادین و اشتراک کردین در برنامه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، حفیظالله عباسی از جمله مربیان ورزش های رزمی است که فعلا در پاکستان مصروف تمرینات و همچنان آموزش دهی برای مهاجرین افغان مقیم پاکستان هستند. جناب عباسی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه.
علیکم السلام شهزاد صاحب، مطمئن شما زنده سلامت باشین. تشکر زیاد.
سلامت باشین. از امکانات که فعلا شما به اونجا دارین در اختیار صحبت کنین و ای که چالش هایی که در پیش روی شما است، چه چالش هایی است؟ آیا فکر میکنین شرایط نسبت به افغانستان که قبلا در اوجه کلب داری داشتین، تمرین میدادین، شاگرد داشتین، افغانستان بر شما خوب بود، بهتر بود، یا ای که فعلا در دیار مهاجرت در پاکستان وضعیتتان بهتر است؟
والا شهزاد صاحب نگاهی در کلی میفهمه هیچ جای وطن آدم یا خانه آدم نمیشه. وقتی که از وطن برآمدیم بسیار با مشکلات های زیاد روبرو میشیم که متاسفانه ما در اینجا که هستیم بسیار با مشکلات های زیاد دست پنجه نرم میکنیم. لباس هم به خاطر که هدف بالایی که داریم به خاطر قبال جوانان و مجبور شدیم که اینجا باز یک کلاب جور کنیم به خاطر پیشرفت و کسی باشیم که دست جوانان بگیریم و به همون خاطر ما امروز فقط با مشکلات های زیاد رو بداشتیم. ولی باز هم خوشبختانه توانستیم یک تیم خوب جور کنیم، یک تیمی که ما در مسابقات جیجیتسو که از بهترین ولایت های پاکستان آنها آمده بودن به خاطر مسابقات خیلی سطحش بالا بود، ولی ماشاءالله تیم افغانستان هم خوب درخشید با 5 ورزشکار که 2 بانو بود و 2 دانه از 3 دانه از بچه ها که ما توانستیم تقریبا 5 مدال بگیریم که من واقعا راضی هستم، بسیار خوب کار کردن بچه ها.
جناب استاد عباسی عزیز، مسابقات زیاد در پاکستان برگزار میشه، آیا امکانات از این وجود داره که در همه رویدادها شما به صورت بسیار آسان اشتراک کنین در اوجه، یا ای که نیاز به ای است که باید به مشکلات مواجه شوین در نخست؟
شهزاد صاحب محترم، واقعا ما با مشکلات های زیاد روبرو هستیم به خاطر از اینکه در اول پاکستانی ها نمیخواه که افغانی در مسابقاتشون اشتراک بکنن. ما در چند رویداد که اشتراک کردیم از بسیار با مشکلات زیاد روبرو شدیم به خاطر از اینکه اگر فایتر میخواست اشتراک بکنه، واقعا ما مثل عروض احمدی که در لاهور رفتیم بسیار با مشکلات روبرو شدیم که حریفش چینج کرد، حریفش حاضر نشد در مسابقات. یک حریفی وزنش تقریبا از عروض احمدی 5 کیلو یا 7 کیلو بالا بود داخل آورد و مسابقات بعدیش که در مسابقات MMA بود در اسلام آباد که متاسفانه اینجا هم حالت شد برای ما تقریبا 7-8 کیلو از عروض احمدی وزنش بالا بود که حریفش جدا کردن. دیگر در این مسابقات هایی که ما همیشه میخواییم اشتراک بکنیم متاسفانه بسیار با چلش ها و مشکلات های زیافی هست که یا خبر نمیکنه یا که خبر کرد حریف های مقابل افغانی جوره میکنه که سرانا خیلی صاب میکنه که میگه افغانی نباید اکثرا صحبت داشته باشه. اینیم این چلش های مشکلات ها هست که ما واقعا با اینا روبرو هستیم.
چی فکر میکنین رای حل چیست؟ شما چی رقم میتونین که این مشکل مرفوع بسازین؟
حالا شهزاد صاحب دیگه ما فعلا یک تیمی که تیم مهاجرین افغان که در اسلام آباد من خودم سرپرست به عهده گرفتم میخوایم یک تیم واقعا قوی جور کنیم که اصلا بتونیم در مقابل پاکستانیا یک رقابت خوب را بگیریم به خاطر که من میفهمم که بچهای از افغانستان آمدن شاید بچهای واقعا کسایی هستن از دست پایشان آتش میبارن، ولی متاسفانه کسی نبوده که اینا را سرپرستی بکنه در مسابقات داخل کنه که ما انشاءالله بعد از رمضان هم مسابقات های پیش روی داریم و ما با امید خدا میخواییم که از نا واقعا یک تیم خوب زدنی جور کنیم که بعد از بیشتر بازار خود با قدرت خود هم مسابقات نما بیتنیم داخل شدیم.
سطح سویه شاگردای شما در کدام اندازه است؟ آیا در مسابقات جهانی جوجیتسو هم فکر میکنین که ورزشکارای شما بتونه دستاورد داشته باشه در بخش بانوان مخصوصا، چون قبلا در بخش پسران ما شاهد دستاوردهای چشمگیر از جوجیتسوکرهای افغانستان بودیم، اما در بخش بانوان فکر میکنین که بتونن از مسابقات جهانی جوجیتسو دستاورد داشته باشن؟
بله، ما فکر میکنم انشاءالله ما میتونیم همراه همی دو بانوی که بار ما در مسابقات جوجیتسو داخل کردیم میتونیم همراه از نما یک دستاورد خوب داشته باشیم به خاطر از اینکه این بارم که در این مسابقات جوجیتسو ما رفتیم آرزو احمدی هم هم وزنش نبود، هم هم سینش دیگه کاتگوریش هم مشکل داشت متاسفانه. دیگه یک وزن بالا زد، دو وزن اول نه، دو وزن دوم زد. در مسابقات لاهور که رفتیم متاسفانه با خیلی مشکلاتی رو گذاشتیم. مشکل اول که این بود که برای افغانها هیچ هتل نمیداد که ما بسیار با مشکلات رو گذاشتیم. آخر هتل گرفتیم بسیار با مشکلات. و دیگه ای که وقتی در مسابقات رفتیم وزنی که برای ما گفته بود وزن رو چینج کرده بود که متاسفانه و آرزو احمدی در وزن 48 کیلو بود که بعد در وزن 54 کیلو فایت کرد، یعنی یک وزن بالاتر. بسیار با مشکلات های زیاد ما برخوردیم که اینا نمیخواین که افغانستان واقعاً بسیار با آسانی صاحب میدان شوند. و دیگه من واقعاً سر آرزو احمدی و رویا شفایی که این بازی مسابقات شده کرده بودن و سعیدنا میتونیم حساب کنیم که ما در مسابقات های بدون منزی هم میتونیم ما مدال کسب کنیم برای افغانستان، چون که ما و آرزو احمدی در مسابقات دبی هم شروع کرده بودیم در مسابقات جهانی که متاسفانه دبی برای افغان های ویزه ندادن، گفتن ما اجازه ندادیم برای افغان های ویزه بدیم که مسابقات ما کنسل شد متاسفانه.
درست. برای حل و رفع مشکل ویزه آیا کدام راه حل فکر کردین که بتونین در تورنمنت های بعدی با مشکل مواجه نشین، به خاطر از این که تورنمنت های زیاد برگزار میشه ولی بدبختانه به همی دلیل ورزشکار های زیاد افغانستان نمیتونن که راحت در مسابقات اشتراک داشته باشن؟
دقیقا شهزاد صاحب، دیگه بسیار مشکل است به خاطر از این که ویزه پاکستان هم بند است. اکثر مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن فعلا ویزایشان ختم است، اپلای کردن ویزایشان میشه معلوم نیست. مثل خودم که متاسفانه مثل از ورزشکارم همین حالت دادن که واقعاً با مشکلات های زیادی روبرو است که بعضی مسابقات هایی که پیش روی می باشه کشورهای بیرون مرزی و ما نمیتونیم ثبت نام یا اشتراک بکنیم به خاطر که اول از همه مشکل ویزه خود پاکستان ما دادیم.
درست. و وضعیت سایر ورزشکارای افغانستان از چی قرار است؟ در رشته‌های مختلف شما چون اونجا هستین آگاهی دارین، برای فعالیت‌هایشان شرایط مساعد است یا نه؟ است چه رقم؟
از وقتی که اکثر ورزشکارای افغانی که آمدن در پاکستان به سرنوشت شدن، ما وقتی کلاب جور کردن اکثر پیشمد از هر رشته مثل پهلوانا، بوکسرا، حتی تیکواندو کرام به خاطر اینکه اکثرشان به سرنوشت هستن و یکی از قهرمانایی که فعلا در افغانستان از تیکواندو آمدن مثل آزادبیک که چند روز پیش برای ما زنگ زده بود که ما وقت دچار مشکل شدیم چیکار کنیم. دیگه من تا جای اکثر مشکل راهنمایی میکنم ولی تا جایی که بتانم و اکثر بعضی بچه می پیش خودم تمرین میکنم و تغییر رشته میده به خاطر اینکه مشکلاتی هست و رشته دلخواهشان نیست در پاکستان یا که صحیح تمرین نمیده. این مشکلات ها مش اساس صحیح.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مهمان را داریم به نام آرزوی احمدی، ورزشکار مهاجر افغان مقیم پاکستان که در بخش های مبارزات آزاد و همچنان جوجیتسو فعالیت میکنه و ورزش میکنه. اخیراً تانسته که مدال های زیاد را البته در پاکستان تا به حال به دست آورده، ولی اخیراً چند روز پیش تانسته بود که مدال برنز را در بخش نوگی جوجیتسو در رقابت های بین المللی ایرشته از پاکستان به دست بیاره. ایشان را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشین، امید دارم که جور صحتمند و سر حال باشین. آرزو احمدی هستم، عضو تیم ملی جوجیتسو افغانستان و مبارزات آزاد.
سلامت باشین. از ای بگوین که در مسابقات اخیر که اشتراک داشتین چند پیروزی داشتین و بعد از چند پیروزی کدام مدال را تونستین که به دست بیارین؟
مسابقاتی که تاریخ 18 مارس داشتیم در لاهور پاکستان، مسابقات گرپلینگ فیست جوجیتسو برگزار شده بود که از بنمایندگی از تیم مهاجرین افغان اشتراک داشتم و تانستم بعد از شکست دادن 3 حریف به مدال برنز برسم.
بسیار خوب. مجموعاً چند ورزشکار از چند کشور در این رویداد اشتراک داشت و بغیر از خودت آیا ورزشکارهای دیگه هم اشتراک داشتن و نتایج اونا چی بود؟
خب مجموعاً 500 الی 700 ورزشکار در اینجا اشتراک کرده بودن در این مسابقات که بهترین های جوجیتسو کارهای پاکستان بودن، از افغانستان بودن که به نمایندگی از تیم مهاجرین افغان مقیم پاکستان 5 نفر اشتراک کرده بودیم، 2 نفر از سبقه اوناس و 3 نفر از سبقه ذکور، که 4 نفر ما تانستیم صاحب مدال شدیم و 1 نفر ما در خطایی که کرده بودن در مدال نرسیدن.
بسیار خوب. شرایط تمرینی در آنجا در پاکستان بر شما چگونه است؟ آیا امکانات تمرینات را دارین، ندارین؟ چطور است؟
خب در پاکستان ما با مشکلات های زیادی روبرو هستیم. مثلا در کلابی که ما تمرین میریم، ما را از تمام وسایل کلاب اجازه نمیده که ما استفاده کنیم، از زمزکا، حتی از دیسکش هایی که در کلاب هست، میگن اگر وقت استفاده میکنین شما باید فیس پرداخته شود، از اینا ما باید فیس پرداخت کنیم. مساید بسیار نیسته که بر ما زمینه بسیار ایجاد نیسته بر ما که ما باید به تمرینات خود درست برسیم، ولی بازم در کنار این همه مشکلات ما گپایی که اینا میزنن به سر خود قبول داریم و تمرینات خود پیش میبریم و در چنین مسابقات ها اشتراک میکنیم. و البته ناگفتن هم آنه که این مسابقات جویسوی که برگزار شده بود، من مدت 1 سال میشه که در پاکستان هستم و بعد از مدت 1 سال اجازه ای را داشتیم که به این مسابقات اشتراک کنم. پیش از این که در هر مسابقات جویسوی اشتراک برگزار میشد، اشتراک نمیتونستم به خاطر که این چانس بر افغانی ها نمیدادن.
درست. و دیگه ای که برنامه بعدی، آیا دارین مسابقه بعدی در پیش روی است، نیست، و کدام مسابقات را شما در پیش خود داشتین؟
خب من در این مدت 1 سال تقریبا 3 یا 4 مسابقات داشتیم که 1 مسابقات ما در جوجیتسو بوده و 3 مسابقات دیگه ما در رشته MMA بوده، که در همه مسابقات خود توانستیم مقام های اول بگیریم و در مسابقات جویسو توانستیم مقام سوم بگیریم و مدال برنز از آن خود کنم. و در آینده های نزدیک بعد از رمضان انشاءالله در مسابقات MMA حتما اشتراک می داشته باشم و بالای کمربند طلایی.
خودت در کدام وزن مسابقه میکنی، در جوجیتسو و همچنان مبارزات آزاد؟
من در وزن 48 کیلو الا 54 کیلو فایت میکنم.
بسیار خوب. از میان جوجیتسو و مبارزات آزاد کدامش از زیادتر خودت میپسندی؟
خب رشته ما هست، رشته که من تمرین میکنم رشته جوجیتسو هست و امی که در رشته جویسو اینجا بر ما مساحت بیشتر نیسته که ما نمیتونیم به مسابقات اشتراک کنیم و بیشتر چانس ما به خاطر اشتراک کردن به مسابقات MMA است. به او خاطر از عرفی که داریم و در پهلوی این که من اولین دختری باشم که مدال المپیکی و جهانی از جویسو بیارم به افغانستان، عرف و آرزوی این را هم دارم که حتما در سازمان UFC اولین بانوی باشم از افغانستان که فایت کنم و به نام افغانستان بیرق افغانستان بلند کنم. به همین دلیل من اردورشت را پیش میبرم و به اردورشت آرزو و هدف زیاده دارم. همین ورزش های رزمی که هست معمولا تمامش یک آسیبی بر بدن میرسانه، ولی در پهلوی این همه انسان وقت داخل مبارزه میشه، وقت میخواد فایت کنه، اما اینها ربط به هدفی که داره، ربط به او هدفش داره که چی هدفی داری و به خاطر چی میجنگی. کوشش بلکه نه بسیار زیاد کوشش میکنم که به هدفی که دارم برسم و برای تمام کسایی که امروز خاموش هستند و صدای ما را نمیشنوند، با اونها یک روز نشان بدم که ما بدون شما هم میتونیم پیشرفت کنیم، بدون شما هم میتونیم که به عادت خود برسیم و مبارزه کنیم و روزی شوه که انشاءالله در سطح جهان بیرق افغانستان را به اهتزاز در بیاریم و برای جهانیان نشان بدیم که زنان افغانستان، بانوان افغانستان چقدر شجاع و دلیر هستند.
خانم آرزو احمدی، از اینکه با رادیو آزادی مصاحبه کردین تشکر. موفق باشین، سلامت باشین.
تشکر از شما شهزاد صاحب و به تمام شنوندگان عزیز.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ورزش کنید و از اعتیاد دوری نمایید. با ورزش جامعه صحتمند عاری از اعتیاد را شکل دهیم. این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.